رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ومن كلام له عليه السلام في الخطبة القاسعة ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربهم وجاحدوا الله على ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه فإنهم قواعد أساس العصبية ودعائم أركان الفتنة. قبلا دو سه قسمت از سوالاتی که سوالات بسیاری که نزد من است جواب عرض کنم. برادری نشسته است، اون حدیث معروف رو درباره آزاد شدگان از عذاب جهنم در موقع غروب آفتاب روز ماه مبارک رمضان و موقع افطار حساب کرده، اعداد و ارقامی دستش آمده که میگه این جای تعجبه. حدیث دارد به این که در هر شب 70,000 کس رو خداوند از آتش جهنم آزاد می کند. 70,000 میشه 70,000,000. ضرب می کنیم در 30 شب می شود 2,700,000,000. بعد داره در شب آخر یا شب عید هم معادل تمام آنچه در ماه رمضان آزاد کرده است بران اضافه می کند، مجموعاً 4,000,000,000 و بالاتر میشه. مگر جمعیت اهل زمین همش چند دازه هست؟ در حدود 5، بین 5 و 6,000,000,000. آیا واقعاً این اعداد و ارقامی که در این حدیث هست چرقم قابل تفسیر میباشد؟ جوابش یه جمله و همین است: بسیاری از این اعداد که در این گونه روایات وارد شده اعداد تکثیر است، نه اعداد تعداد. یه عددی داریم، عدد شماره، وقتی میگیم 1000 تا، نه 999 تا، نه 1001، عدد شماره. اما یه وقت عدد تکثیره، میگیم 1000 بار هم به فلان کس بگید گوش به حرفتو نمید. اینجا منظور عدد 1000 نیست، یعنی هر چه زیاد نگو، این کثرت. در قرآن مجید هم داریم ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله له. اگر 70 بار برای مشرکین یا منافقین استغفار کنید خدا نمیبخشد. حالا یه نفر میگه نه، 70 بار استغفار میکنین. منظور از 70 بار یعنی هر چه زیاد استغفار بکنی وایده نداره. عدد تعداد نیست، عدد تکثیره. عدد 70,000 اینا اعداد تکثیره در زبان عرب. و در فارسی هم صد بار بهش گفتم عدد صد تکثیره، هزار مرتبه بهش گفتم عدد هزار عدد تکثیره، در عربی هفته، هفتاده، هفتاد هزاره. بنابراین منظور این است، یعنی روی حساب ما فکر میکنیم بعید نیست منظور حدیث این باشد، در هر موقع غروب آفتاب خدا من عدد زیادی را از آتش جهنم آزاد میکنه، یعنی میبخشد. آخر ماه هم به اندازه تمام کسانی که در تمام ماه بخشیده است. مراد عدد کثیر است، این مشکلی ایجاد نمیشه. سؤال دیگری درباره حدیث معروف الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، سعادتمند در شکم مادر سعادتمنده، شقاوتمند در شکم مادر شقاوتمنده. از این حدیث بوی جبر می آید، مردم از خودشون اختیار ندارن. البته این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید مسندن نقل کرد. راوی میاد، شاید خدمت امام علی ابن مسعود رضا سلام الله علیه هست، یبن رسول الله یه همچه حدیثی از پیغمبر نقل شده، آیا درسته؟ معنای این حدیث چیست؟ در این حدیث دارد امام در جواب فرمود منظور علم خدا، یعنی خدا میداند سعادتمند را از همون شکم مادر. نه این است که سعادتمند تو شکم مادر سعادتمند بوده یا شقاوتمند بوده، نه، همه خوشبخت از مادر متولد می شوند و سعادتمند. این خود انسان است که خودش رو شقاوتمند می کند و مسیر رو منحرف می کند. خدا می دانست، عرض می کند، خدا می دانست هر کسی در چه مسیری پیش می رود، ولی می دونه، این دقت کنید، می داند هر کسی با پای خودش و اراده خودش از چه راهی می رود، نه بل اجبار. بعد سوال می کنید خب خدا که می دانست در آینده این شقاوتمند می شود، چرا آفرید او را؟ جواب این از خلقت خداوند اجباری نیست. یعنی اگر جلو یه دسته را در خلقت بگیره، یه دسته را جلوشون آزاد بذارد، معنیش این است که جبر عملی شده، خوبا را انتخاب کرده، بدها را جلوگیری کرده، این نوعی جبره. یعنی از آغاز پایه رو روی جبر گذاشته. خداوند کارش آفرینش است. ما مثال میزنیم، کس میاد یه دبیرستان، یه بیمارستان، یه دانشگاه باز میکنه، میدونی چهار تا میروند سوء استفاده میکنن، مواد هروئین و مواد مخدر هم تو این منطقه علمی و محوطه علمی ممکن است دست به دست کنن. میدونی این مانع از کار خیر نمیشود. یعنی در ساختمان جسم ما، نه در مسیر زندگی ما. ساختمان جسم ما جبریه، روح ما جبریه، تاریخ ما، اما مسیر ما به جبر تعیین نمیشه. اگر اینجا خداوند جلوی ادر بگیره جلوی ادر نگیره، معنیش این است مسیرها با جبر تعیین شده. البته یه بخش دامنه دارتر از این میخواد، من به عنوان یه سؤال جواب عرض کردم، جواب دومم داره. آن این است اشاره به استعدادها، یعنی استعدادهای مردم متفاوت، وراثت مردم مختلف، اما علت تامه نیست. کسی که استعدادش در یه سطح پایینه ممکنه پرورش پیدا بکنه، کسی که در یه سطح بالاست ممکن است استعداد خودش رو سرکوب کنه. اشاره به استعدادهای متفاوت است. سعادتمند کسی که استعداد بیشتری داره، شقاوتمند کسی که استعداد کمتری داره، ولی نه اون استعداد کمتر دلیل عقب ماندگی است، نه اون استعداد بیشتر علت تامه پیش افتادن است. علت ناقصه است اینها که برای نظم زندگی بشر انسانها رو متفاوت آفریده. سومین جواب به همین سوال، بعد از همه این حرفا یه خبر واحده از سعید سعیدون گیری رفت نومی. جواب اول پذیرفتید بهتر، نپذیرفتید دوم، نپذیرفتید خبر واحده. خبر واحد در مقابل آیات قرآن نمیتونه بیسته. قرآن میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انسان مختار آفریده شده است، ما هدایت کردیم او را، میخواهد بپذیرد میخواهد نپذیرد. صدها آیه در قرآن مجید داریم، من هزاران نمیگم، جرأت میخواد، شاید هزارانم باشه، ولی صدها آیه در قرآن مجید داریم خبر از آزادی اراده انسان و اختیار انسان میدهد. ما نمیتونیم صدها آیه رو بذاریم کنار برای یه خبر واحد. خبر واحدی تفسیرش رو فهمیدی که بهتر، نفهمیدی در مقابل آیات قرآن میره کنار. آیات قرآن صریح است در مسئله اختیار بشر، نه یه آیه و ده آیه و میسای صده ها آیه در قرآن داره. بنابراین جواب این سوال هم روشن شد، از این بحث بگذاریم. و اما اون ترازی که امروز از خطبه قافیه امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم و باید تفصیل کنیم، در باره نقش افراد است در جامعه. آیا در جامعه نقش فرد بیشتر است یا نقش گروه؟ من گمان نمی کنم هنوز فیلسوفی توانسته باشد جواب این سؤال داده باشد که آیا نفرات نقش مؤثر تری دارند یا گروه ها. در تاریخ ما میبینیم گاه یه نفر مسیر یه جامعه رو عوض کرد. امثال هیتلرها که ممالکی را به فساد و تباهی کشیدن در طول تاریخ کم نیستن. امثال فرعونها، نمرودها، نقش نفرات صالح و ناصالح هر دو در جوامع نقش بسیار مهم و بسیار حساسی هست. گاه می شود اراده یه انسان مسیر یه جامعه رو می برد به دارالبلال، جهنم. گاه اراده یه انسان مسیر یه جامعه رو می برد به صلاح، سربلندی، آزادی، سعادت. تأثیر نقش فرد در جامعه قابل انکار نیست. خب نقش جامعه در کنار این فرد چه میشه؟ مهم اینه در اینجا افراد امکانات در اختیار یک فرد میذارن و به او امکان میدهن تا بتوانه فکر خودش رو در جامعه پیاده کن. یه حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام حدیث رو قالب برادرهای اهل علم دیدند و شاید خودشون هم بارها گفتند. حدیث اون دوست علی ابن ابی حمزه، یکی از یاران امام صادق علیه السلام شخصی بود به نام علی ابن حمزه، مرحوم محدث قمی هم در سفینة البحار در جلد دوم در ماده ظلم این حدیث را نقل کرده. خلاصه حدیث تقریبا چنین است. علی ابن ابی حمزه میگه آمدم خدمت امام ششم علیه السلام، رسیدم عرض کردم یا ابن رسول الله یه رفیقی دارم جوانی هست تو دستگاه بنی امیه و یه گفت حساسی داره، من تبلیغش کردم یاد ول کنی این آقا، اجازه میده بیارم خدمتتون؟ فرمود بیار. جوان همراه علی ابن ابی حمزه آمد خدمت امام ششم علیه السلام، عرض کرد ابن رسول الله اینی کنت فی دیوان ها اولائه فاسحبت من دنیاهم شیئا کثیرا، من در دستگاه بنی امیه بودم، اموال زیادی هم نصیب من شده از این مسیر گناه و تقویت دستگاه بنی امیه، فحلی من مخرج یا من مخرج، راه نجات و راه خلاصی برای من هست یا نیست؟ در این حدیث داره اینجا امام یه جمله گفت، منظور من این جمله نقش مردم را در کنار رهبران خوب و بد در این جمله مشخص فرمود. فرمود لولا ان بنی امیه، لولا ان بنی امیه وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفجر ويقاتل عنهم ويحضر جماعتهم لما سلمونا سلبونا حقنا. یعنی اگر بنی امیه در میان مردم افرادی رو پیدا نمی کردن که بیان کمکشون کنن، یک تو لهم براشون بنویسن، یجبی لهم الفی اموال رو جمع کنن، یقاتل عنهم برای اونها بجنگن، یحضر جماعتهم در جماعت اونها حاضر بشن، اگر مردم این کمک ها رو به بنی امیه نمی کردن، بنی امیه قدرت نداشتن حق ما را سلب کنند. چهار بازو، بازوی فرهنگی یکتب لهم، بازوی اقتصادی یجبی لهم الصدقات، بازوی نظامی یقاتل عنهم، بازوی مردمی و پایگاه مردمی یحضر و جماعت. مردم هم که این بازوها رو در اختیار بنی امیه میذارن و بنی امیه رو بنی امیه میکنن، به اونها پایگاه مردمی میدن، در نماز جماعت بنی امیه و نماز جمعه بنی امیه حاضر میشن، صدقات برای اونها، زکوات جمع آوری میکنن، یکتبون لهم برای اونها میجنگن. معلوم شد نقش مردم نقش بازوهاست. در یه حکومت جور همینه، در یه حکومت عدل هم همین. یه جمهوری اسلامی تشکیل میشود، یک نفر به عنوان رهبر جلو میفتد، بازوهای فرهنگی و اقتصادی و نظامی و مردمی از سوی مردم. بنابراین نقش نفرات در جامعه ها قابل انکار نیست، نقش مردم هم نقش بازوهای مختلف برای حکومت هست. حالا دنباله حدیث چی شد؟ دنبالهش بعد عرض می کنم. منظورم بیان این مطلبه. حالا از اینجا برگردیم به کلامی که در خطبه نهج البلاغه است. فرمود الحذر الحذر، مردم بر حذر باشید، بر حذر باشید. از چی؟ من طاعت ساداتکم و کبرائکم، از این که مستکبران و سردمداران فساد را اطاعت کنید. اینها عمال شیطانن، اینها پیشوایان کفرن. الحذر الحذر، از این که ساداتتون و کبرایتون را اطاعت کنید. منظور از سادات و کبرا در اینجا همون سردمداران فساد، نه صلاح، سردمداران کفره. فرمون نرید دنبال اینا رو بگیرید. چرا؟ فرمون انهم قواعد اساس الاثریه، شالوده ها، ریشه های تعصب و فساد و کبر در جوامع اینا هست. و دعایم و ارکان الفتنه، ستونه های ارکان، ستونه های فتنه ها اینا هست. وقتی دقت کنیم درستی میگن دنیا رو مردم میچرخونن، ولی واقعش نگاه میکنیم یه عده محدود افرادی مثل سردمداران ابرقدرت ها هستن، روی صحنه هستن. فساد دنیا به گردن اینها، جنگ ها به گردن اینها، بدبختی ها به گردن اینها. اینها هستن که از بازوهای مردم سوء استفاده می کنن و فساد رو در آدم گسترش می دن. انهم قواعد و اساس العصبیه و دعائم و ارکان الفطره و سیوف و اتزاع الجاهلیه. اینها شمشیرهای نسبتهای عهد جاهلیت هستند. تتق الله، ولید خدا را، ولا تکونو لنعمه علیکم ابدادن، نعمتهای خدا رو زدیت نکنی. ولا لفضله علیکم حسادن، فضل خدا رو بر خود حسد نورزی. ولا تطیع الادعیا، ادعیا را اطاعت نکنی. ادعیا جمع دعی، دعی دو معنی. یه معنی اون بچه نامشروع میگن دعی، ولی یه معنی میگن داره آدم های پس رد به یه مقام، به یه منصب، به یه جای رسیدن، اینا دعی هست. در تاریخ کربلا میخوانیم در باره ابن زیاد فرمود علاوه این دعیت ندعی. ابن زیاد پس به مقام رسیده، فرزند زیاد ابن عبیه پس ناساله، آمده منو خیر کرده است در میان ذلت و شمشیر، و محال است من ذلت رو بر شمشیر ترجیح بدم. به استقبال شمشیرها می روم و تن به ذلت نخواهم داد. فرمود اطاعت ادعیا نکنید. این افراد پستی که به مقام می رسن، این طاغوت ها، این سردمداران جاهلیت و کفر در جوامع بشری، این مهره های دست نشونده استکبار، همون کسانی که آمدن از نیات خالصانه شما سوء استفاده میکنن. الذین شربتم بصفکم تدرهم و خلقتم بصحتکم مرضهم، اینها بیمارن، سلامت جامعه شما رو به خطر میاندازن. بعدن هم میفرماید اتخذهم ابلیس مطایا ولال و جندن بهم یسول علنا. لشکر اصلی شیطان این سردمداران دنیا هستن، سردمداران عبر قدرت ها. اینها ابزار اصلی شیطان و مهرهای اصلی شیطان هستن. در حذر باشید، ریشتون رو دست سردمداران کفر دنیا ندید. همین نصیحتی که متاسفانه الان در بسیاری از کشورهای اسلامی زیر پا گذاشته شد. مسلمانی که میگه العزت لله و لرسوله ولیکن المنافقین لا یعلمون، این مسلمان اونقدر ذلیل میشه که میره زیر پرچم آمریکا و روسیه و میخواد زیر پرچم این دو مشترکاً نفس بگیش. پرچمه های اینا رو بزنیم بالای کشتی هامون برای اینکه درآمدی داشته باشیم، نفس بکشیم. این نفس رو نکشید و بمیرید، شرافتمندانه تر از تا زیر پرچم کفر نفس بکشید و به این زندگانی ننگینتون ادامه بدید. فرمود اینا لشکریان شیطان هن. اینا اساس فساد دنیا هستن، اینا گرگان خونخوار هستن. نباید به گرگ خونخوار پناه برد، نباید به شیطان پناه برد. مسلمان با نهایت تأسف تعلیمات اسلام وقتی فراموش شد، کار مسلمان ها به یه چیزی میرسد، خجالت هم نمی کشه. در آن واحد زیر پرچم دیگر، اونا هم که بیداد وقتی بینن نوکر تسلیمی هست، تا میتونن از گردش به قول ما بار میکشن. نه، پرچم آمریکا رو نمیشه اول بزنیم، اول بیا کشتیتون رو به ما بفروش، ثبت بده، به نام ما نوشته بشه، بعد پرچم رو بالا ببریم. آخرش هم به کجا میرسه؟ معلوم است به کجا میرسه. جز شکست و ذلت هم عاقبتش چیزی نیست. العزت لله. در هر صورت ترازی که از نهج البلاغ امروز خوندم در باره نقش سردمداران استکبار در دنیا، علی علیه السلام مطابق این جمله اون روز این مطالب رو گفت و امروز ما لمس میکنیم سخنان خطبه قاس عرا در زندگی امروز دنیا. از اینجا بریم سراغ این ام الحسد کبر. این کبر از کجا پیدا میشه؟ از کجا؟ آیا خداوند در وجود انسان کبر آفریده؟ آیا عقیده تضاد درسته که خدا در درون انسان عوامل سعادت عوامل بدبختی هر دو رو با هم آفریده و اینها در حال جنگ هست در درون جان انسان، این چنین است؟ نه، من عقیده خودم دارم عرض می کنم، شواهدم زیاد دارم. خدا کبر در انسان نیافرید، اما حب ذات آفرید. حب ذات معتدل. من اگر حب ذات نداشته باشم درس نمیخوانم، اگر حب ذات نداشته باشم اطاعت خدا نمی کنم، میخوام اهل بهشت بشم، میخوام مقرب درگاه خدا بشم. میخوام، وقتی گفتم میخواهم زمیر متشدم گفتم این دلیل بر حب ذاته. مقرب درگاه خدا بشوم دلیل بر حب ذاته. حب ذات مطر وجود انسانه،
یه اتومبیل میبینید یه موتور داره، نیروی محرک داره. نیروی محرک ماشین وجود انسان حب ذات، اما در سرحد اعتدال. اگر از اعتدال گذشت میشود خودخواهی و خودمحوری و خودپسندی و خودبرتربینی. آنی که خدا فریده است برای سعادت انسان لازم، موتوری است که این ماشین رو به حرکت در می آورد و باید باشه و بذار. اما وقتی از حد اعتدال منحرف شد، سر از خودخواهی و کبر و غرور و وجود انسان تعذاب نیست. خداوند ارزش و ضد ارزش در انسان نیافته. یه روز مثال زدم، شما در بدنتون آیا چیزی بر ضد خود جسم میبینی؟ بینایی باشد و ضد بینایی، یک چشم یه ضد چشم، یک گوش یه ضد گوش، یک قلب یه ضد قلب. ما در بدنمون ضدی نمیبینیم. اگر مریض نشیم، سالم باشیم، بیمار حسابش جدا. آدم سالم زد در جسمش نیم، خب در جان انسان هم نیست دیگه، چرا میکنه؟ جسم و جان هر دو مخلوق خدا. پس چیه این تضاد؟ تضاد در یه جمله از علی علیه السلام است، در بعضی از کلمات فلاسفه است، در بعضی از کلمات فضلای معاصر است. تضاد چهار تا معنی داره، خیلی فشرده میگم اما دقت بفرمایید. معنی اول تضاد فلسفیه. شیئان وجودیان بینهما غایت التباعد، امران وجودیان بینهما غایت التباعد. دو چیز وجودی است که بینشون آخرین فاصله است، سیاهی و سفیدی. بنابراین که سیاهی امر وجودی باشه، سیاهی سفیدی امرانن، وجودیانن، بینهما غایت التباعد، یعنی از هم دورن. اینا رو میگن ازداد فلسفی. اینا محاله در یه جا جمع میشن، جمعه دین محال. یعنی این کتابی که در دست منی تمام جلدش سیاه باشه، در این حال تمام جلدش هم سفید باشه، در همین آن نمیشه. یه طرف سیاه یه طرف سفید، مغالطه هایی که پیروان مکتب دیالکتیک میکنن، بچه رو میخوان گول بزنن، میگن خب یه طرف کتاب سیاه یه طرف سفیده، پس زدان با هم جمع شده. یا نه دیروز سیاه بود، امروز دادم جلد سفید برش کردن، جمع زدان شد. بچه رو میخوان گول بزنیم؟ من میگم در آن واحد، در تمام این کتاب همه سیاه همه سفید به حاله. شما میگه ممکنه؟ خب این زدان فلسفی از ما. و اما قسم دوم از تضاد، تضاد عرفیه. شب و روز هم تضاد داره، بله کسی ممکن نور و ظلمت، شب و روز، گرما و سرما، زمستان و دوستان، ولی یه جا که جمع نیستن با هم تضاد دارن، جنگ هم با هم ندارن. شب با روز جنگ نداره، کمک میکنن به هم. شب تعبیر میکنن گرمای روز را و روز تعبیر میکنن سرمای شب را. تابستان تکمیل میکنن در موقع زمستان را و زمستان تکمیل میکنن در موقع تابستان. تضادی با هم یعنی جنگ ندارن. تضاد عرفیست که در یه جا جمع نیست، جنگی هم با هم ندارن، مکمل یک دیگر هم هستن. یکیش ارزش و یکی ضد ارزش نیست. شب برای خودش ارزشی است، اگر نبود گرمای آفتاب همه چیز آتش میزد و روز هم برای خود یه ارزش، زمستان و تابستان هر کدام برای خود ارزشی هست. این معنی چندم شو؟ دوم. معنی سوم تضادی است که طرفداران دیالکتیک میگن، تضاد درون ذات. میگن همه موجودات یه جنگ درون ذاتی دارن، همه موجودات تضاد درونی، جنگ درست کرده در درون ذات همه موجودات. ما تضاد دیالکتیکی رو باطل میدانیم، در کتاب همون هم بحث زیاد کردیم. فقط یه جمله در اینجا عرض میکنم و این است، مثالی که اینا انتخاب میکنن تخم مرغ و دانه گندمه. میگن در درون تخم مرغ یه جنگ عواملیست برای نفع، عواملیست برای اثبات. یه نطفه زنده هست اون گوشه تخم مرغ، وقتی بشکنی پیداست این نطفه زنده عامل نفعیه، میخواد تخم مرغ رو تبدیل به جوجه کنن. اما اون سفیده، اون زرده عامل اصلاحاته. اینا در حال جنگ هم. اون نطفه زنده در این میدان جنگ پیروز میشود، تخم مرغ نفع میشود، جوجه نتیجه آنه اثبات و نفی و نفی در نفی. ما میگیم همین مثالتون انتقام میکنیم نقد، ما هیچ جنگی در داخل تخمه ها نمیبینیم، بلکه یه تعاون همکاریه. نطفه میخواد چکار کنه؟ پرورش پیدا کنه. زرده میگه من تسلیم تو هم، از من تغذیه کن، بعدن قبلی که شدی سوشیده هم تغذیه کن، تمام که شدی یه جوزه حسابی میشه راه میرفتی. چه جنگی داره؟ سفید و زرده تخمق اصرار ندارن که تخمق بمانه. اصلا اینا سفره اون نطفه هم. مثال بزنم، روز ماه رمضان اب ندارد، موقع افطار سفره انداختن، فرض کنید چلو کباب اونجا گذاشتن، میخوام ببینیم این چلو کباب با شما در حال جنگ و شما در حال جنگی، اون آماده شد بدن مؤمن بشود و تبدیل به نور توحید بشود. اون معاون شماست، اون تغذیه شماست، اون کمک به شما. جنگ با شما نداره غذایی تو سفره، چه جنگی با هم دارن؟ یعنی چلو کباب با شما داره می جنگه نمی بینی؟ ما که نمی بینیم جنگی نداره، این صلح و صفا. بس در این است، قضا برای جوجه این شده برم که اصلا ما میگیم خدا، اونا میگن طبیعت. این زرده و این سفیده رو گذاشته که این نطفه پرورش پیدا کنه. ما میگیم خدا، اونا میگه طبیعت. طبیعت این زرده رو برای چی تخمه رو گذاشتیم؟ برای ترمز یا برای کمک؟ ترمزی نیست، این برای این است کمک کنه. اگر زرده تو تخمه رو نباشد، محال است اون نطفه رو پرورش پیدا بکنه. حالا یواش یواش رسوبات از ذهن در میاد تا ببینیم کجا میرسه. تضاد درونی رو لااقل بلا منکر بشین. تضاد دیالکتیکی یعنی درون، جنگ در درون نیست. الان در درون وجود ما انسان ها، من هشت و خلقه بنده انسان، در درون وجودم یه دونه تضاد حضرت عباسی نشون میدیم. قلب من با دستگاه تنفس در حال جنگن یا کمک میکنندم؟ کلیه با اینها داره می جنگه یا کمک میکنه؟ معده با اینها داره می جنگه یا کمک میکنه؟ گردش خون با اینها می جنگه یا کمک میکنه؟ اعصاب با اینها می جنگه یا کمک میکنه؟ من تو وجودم نگاه میکنم، جز هماهنگی چی نیست؟ صد در صد تاغونه. دنیا بر محور جنگ نمیچرخد. جنگ تحمیلیه، نه فقط جنگ ما تحمیلیه، همه جنگ های دنیا تحمیلیه. دنیا بر محور صلح میچرخه، جنگ تحمیلیه. در درون جان انسان جنگ، در جسم انسان جنگ، در تخم مرغ جنگ، در دانه گندم جنگ. آفتاب میتابد، باران میبارد، زمین کمک میکند، گندم نمو میکنه، همه دست به دست هم دادن دارن کمک میکنن. آدم آدم تعاونه، آدم آدم جنگ. پس تضاد درونی به این معنایی که طرفداران دیالکتیک میگن یک افسانه و خیال است. اینو ساختن برای درست کردن کار خودشون. جامعه سرمایه‌داری تضادی درش هست و قشر پرولتاریا و کارگر و قشر سرمایه‌دار این نحو اون اثبات قیام میکنن جامعه کمونیستی درست میشه. این بازی رو ساختن برای اون نتیجه. بلا در عالم طبیعت که هرهایی که نمیزنن ما نمیبینیم، همش خیال افسانه. و اما چاره معنی تضاد شرحی داره، اون شرح رو بگذارم برگردم به دنبال حدیث علی بن ابو حمزه. یه خود قلبه ها هم نرم و آماده بشه برای توسل روز 18 ماه مبارک رمضان. خلاصه روایت تقریبا چنینه. علی بن ابو حمزه میگه این دوست جوان من پست حساسی داشت در دستگاه بنی امیه، پول زیادی داشت. عرض کرد یا ابن رسول الله من میتونم از این گرداب بلا نجات پیدا کنم؟ امام میخواد امتحانش کنه. فرمود بگویم مرد عمل هستی؟ راه نشون بدم مرد راه هستی یا نه. فاطرق الفتا ملیا، جوان سرش انداخت زیر و فت کرد. آدم هایی که اهل عملن دیر قول میدن، اینا که زود قول میدن خیلیشون عمل نمی کن. جوان مدتی فکر کرد من میخوام قول بدم به پسر پیغمبر، میگه عمل میکنی نشون بدم یا نه. فکری کرد و تصمیم گرفت، اراده آهنی. از کرد نه قد فعل تو، عمل کردم. مسلم گرفت، مضارع متعقل وقوع به صورت ماضی بیان کرد. فرمود اگر میخوای نجات پیدا کنی هر چی مال حرام داری باید ازش صرف نظر کنی. این خلاصش. عجب، یه ریال و دو ریال لباسم، خانم، فرشم، امرادم، تجملاتم، سرمایم، همش گناه، همش خرام، همش مال دستگاه بنی امیه. از که قول دادم میکنم. آدم اگر اهل اراده و تصمیم باشه غرق گناه هم بشه اهل نجات خواهد شد. بیچاره آدم های ضعیف الاراده نمیتونه تصمیم بگیره. همت، اراده، تصمیم، این نجات دهنده انسان. علی بن ابو حمزه میگه بلند شدیم از خدمت امام بیرون آمدیم و رفتیم و جوانی گفت من حلال که تو اینا نمیبینم، همش حرامه، با چکار کنم رد نظالم بدم؟ استغفرالله که مال حرام و حلال نمی کنه، باید بدم به فقیر. اونی که صاحبانش میشناسم به صاحبانش، اونی که نمیشناسم در راه خدا میدم. تمام اوزا لباس تن رو هم دا خیلی اراده میخواد. علی بن ابو حمزه میگه رفتیم بین شیعیان کوهه به طوری که آبروی این جوان حفظ بشود، پولی جمع کردیم لباس برش خریدیم، لباس برش خریدیم.
مال حرام رو باید داد؟ بله باید داد دیگه، با کلاه شرعی که مال حرام رو نمیشه عدمش کرد. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به عشق سوختن افتاده ای مردانه باش. آمدی وسط میدان دیگه بازی توش در نیا، خمر دار. امام صادق در این حدیث داره فرموده بوده اگر تو این دهدت وفا کنی منم به تو قول میدم اهل بهشتی، منم این قول رو به تو میدم به عنوان پسر پیغمبر. جوان بیمار شد، اواخر عمرش نزدیک شد. علی ابن ابو حمزه میگه بر بالینش رفتم، چشمانشو باز میکنه میبنده، آخرین ساعات عمرشه. یه وقت مثل این که این جوان احساس کرد آدم دیگر در مقابلش گشوده شد، حجاب ها کنار رفت، چشمشو باز کرد، صدا زد علی ابن ابو حمزه، مولایم امام صادق به وعده خودش وفا کرد. بهش رو در مقابل چشمانم دارم میبینم و استقبال من می آید و من به استقبال بهشت می روم. این رو گفت، چشمش روی هم گذاشت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. حجاب چهره جان می شود، غبار تنم خوشاندن که از این چهره پرده برفکنم. چنین قفس نه سزای من خوشالهامی، روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم. علی ابن ابو حمزه میگه آمدی مدینه، رفتم خدمت امام صادق، هم توی حیات گذاشته بودم، یه پام تو دالان یه پام توی حیات، صدای امام صادق از کجا بلند شد؟ علی ابن ابو حمزه ما به وعده خودمون وفا کرد. هنوز نگفتم من آقا این فوت کرده، از دنیا رفته، خبری ندادم. فرمود او به وعدهش وفا کرد، من به وعده هم وفا کرد. در این مونده 18 ماه رمضان من از زبان حال شما میگم ای امام زمان، امام زمان خودش امام صادق نگاه کرد به این مثل زنگ زده وجود این جواب، تلاش کرد. عرض می کنم آنان که خاک را به نظر شیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ بفرمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، روز که عیار عیان خلق را سنجیدن، هم در گل ما مهر علی را دیدن، بس جامعه مغفرت به ما پوشیدن، ما را به محبت علی بخشیدن. گوش دل زم رنج مظلومیت شام شمید قصه قربت او ما شمید شب تا فرق حق از یک ضربه شاهدش بود تو برد به کبه نخل پربار به نخل سنها چشم خوندار به نخل سنها ناله زار به نخل در شب سار به نخل دنها همه با عشق خبر بر ما داد نخل از عشق علی خرما
نام
سرمه ها رو میگرد پرتاب میشه صدا زد زنهای زود و صدقه به ما حرام و گفتن خانم شما ارتدام سایه بزنی صدا زد زنهای زود و از ما بچه های بیغمبری ما بچه های علی حسدیم شب نوزده و ماه مبارک رمضان و شب عزیز با کنید امام رزم النظام اسلام را خدایا با مقام علی و بچه های علی این شب زست عرب در خانه ابن آمید بر نگردان من همون شاهم چه شبام جای خواب و استراحت من تفضل یکیمون یارم یرون نشیرم اللهم لأن أقبل ظان من ظلم حق محمد لآل محمد لآخر تاب له على
خير الله نسألك باسمك العظيم العظم مع الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين خدایا و عظمت این ماه و به عظمت شهید این ماه علی بن ابی طالب و صاحب امشب که به استقبال اون می رویم خدایا و عظمت قرآنی که در این شبهای قدر نازل شد قسمت می دهیم قلب ما را به نور قرآن و ایمان همیشه زنده و روشن بدار پروردگارا توفیق تو از ما سلب نفرما ما را به وظایفمون آشناتر بگردان فرج امام زمان ما به نزدیک بگردان آدم را از وجود امام زمان روشن و نورانی بفرما ما را از سربازان فداکار و دوستان وفادار امام زمان قرار بده علمای اعلام خدمتگزاران به اسلام مخصوصا امام امت ما در پناه امام زمان مؤید و موفق و منصور بده پروردگارا این آتش جنگ تحمیلی را با فیروزی و سلامتی رزمندگان اسلام خاموش بگردان دست ابر جنایتکاران رو از تمام ممالک اسلامی مخصوصا ایران و عراق و افغانستان و لبنان به زودی قطع و کوتاه بگرد خدایا اعمال ناقابل ما رو در این ماه عزیز به کلمت ببرد هر وردگارا در باقی مونده این ماه توفیق نصیب ما بفرما به نبی و آمین.